ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید نامه جمهوری خواهان به چالش تازه‌ای در مذاکرات اتمی با ایران تبدیل شده است. مذاکرات وزرای خارجه ایران و آمریکا در سوئیس از سر گرفته شد. وزارت کشور از شناسایی بیش از 10 تن از عاملان حمله به علی مطهری خبر داد. یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود میگوید انتشار نامه سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا به چالش تازه‌ای در مذاکرات هسته‌ای مبدل شده است. به گزارش آسوشیتد پرس این مقام ارشد آمریکایی گفت دیپلمات‌های ایرانی طی 2 روز گذشته و در جریان مذاکرات هسته‌ای دو بار مسئله انتشار نامه سناتورهای جمهوری‌خواه را مطرح کردند. 47 سناتور کنگره آمریکا هفته گذشته در نامه سرگشادی به رهبران ایران هشدار دادند که اگر توافق هسته‌ای احتمالی تهران با دولت باراک اوباما به تایید کنگره آمریکا نرسد، این توافق دوامی نخواهد داشت. باب کورکر نماینده جمهوری‌خواه سنای آمریکا اخیراً اعلام کرد که کمیته روابط خارجی سنای آمریکا احتمالاً هفته آینده طرح لزوم موافقت کنگره با هر گونه توافق هسته‌ای احتمالی با ایران را به رأی خواهد گذاشت. مذاکرات محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا روز سه‌شنبه در لوزان سوئیس از سر گرفته شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیس وزیر انرژی آمریکا نیز نشست جداگانه‌ای برگزار کردند. دور تازه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا از روز یکشنبه این هفته در سوئیس آغاز شده است. قرار است هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه به مذاکرات در لوزان بپیوندد. روز چهارشنبه نیز معاونان وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای دیدار با همتایان ایرانی خود به مذاکرات هسته‌ای خواهند پیوست. معاون امنیتی وزارت کشور ایران روز سه‌شنبه خبر داد که بر اساس مستندات مختلف از جمله عکس و فیلم و هویت بیش از 10 نفر از عاملان حمله به علی مطهری در شهر شیراز شناسایی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور روز سه‌شنبه 26 اسفند در پایان سفرش به شیراز گفت مقرر شده در چارچوب قانون و مقررات با افراد که به گفته او تخلف قانون شکنی داشتند با هماهنگی دادستان برخورد شود. آقای ذوالفقاری ریاست کمیته‌ای را بر عهده دارد که از سوی وزارت کشور برای بررسی حمله به آقای مطهری تشکیل شده است. فرستادی ارشد سازمان ملل به افغانستان از افزایش حضور گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرد. با این حال نیکولاس حیسام به اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفته که گروه حکومت اسلامی داعش هنوز حضور پررنگی در افغانستان ندارد. پیشتر روسیه به شورای امنیت هشدار داده بود که باید از توسعه گروه موسوم به حکومت اسلامی در افغانستان جلوگیری شود. ولادیمیر سافرونکوف معاون فرستادی روسیه به سازمان ملل گفت مسکو نگران تهدیدات فزاینده‌ای به گفته او تروریستی در افغانستان به ویژه در نزدیکی مرزهای کشورهای آسیای میانه است. دولت افغانستان حضور شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی را در این کشور تایید کرده اما گفته که همچنان دشمن اصلی افغانستان طالبان است. رای دهندگان اسرائیل امروز 26 اسفند برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رای می‌روند. به گزارش خبرگزاری فرانسه حوزه‌های رای‌گیری 7 صبح به وقت محلی گشوده شد و بیش از 5 میلیون و 800 هزار رای دهنده واجد و شرایط می‌توانند تا 10 شب به وقت محلی در رای‌گیری‌ها شرکت کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صبح امروز بعد از ریختن رأیش به صندوق در مصاحبه‌ای مجدداً تأکید کرده که در صورت انتخاب شدن دولتی دست راستی تشکیل خواهد داد. بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده حزب ائتلافی اتحاد صهیونیست به نمایندگی اسحاق هرزوک احتمالاً حدود 3 تا 4 کرسی بیش از حزب لیکود حزب آقای نتانیاهو به دست خواهد آورد. 15:04:30 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا با برنامه کارنامه توجه بفرمایید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که با برنامه دیگری از کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده که حدود 712 هزار تومان است اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. هزاران معلم روز یکشنبه در چند شهر ایران در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه و اعمال تبعیض میان خود و دیگر کارکنان دولت خواندند تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این تجمع در شهرهای شیراز، یزد، خرم‌آباد، کرمانشاه و شهر کرد و در مقابل ساختمان استانداری ها صورت گرفت. بر اساس این گزارش تجمع کنندگان گفتند که به رغم اعتراض‌های اخیر معلمان، دولت و مجلس اقدامی برای افزایش بودجه آموزش و پرورش و دستمزدشان انجام ندادند. 700 تن از معلمان استان اردبیل نیز پنجشنبه گذشته با تجمع در محوطه اداره کل آموزش و پرورش این استان نسبت به آنچه وجود تبعیض درآمد بین معلمان و سایر کارکنان دولت نامیدند اعتراض کردند. آخرین تجمع سراسری معلمان در تاریخ 10 اسفند سال جاری به درخواست کانون صنفی معلمان ایران در تهران و شهرستانها برگزار شده بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب حداقل 800 کارگر بخش تولید در کارخانه نبردلوله صفا خبر داد. به نوشته سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این اعتصاب در اعتراض به خلف وعده کارفرما در پرداخت 4 ماه دستمزد موقت و عیدی و پاداش سال 93 صورت گرفته است. جلسه محاکمه 28 تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و ممانعت از احقاق حق در دادگستری اردکان برگزار شد. بهرام حسنی نژاد، دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو، به خبرگزاری ایلنا گفت کارگران ضمن رد اتهام وارد شده از سوی کارفرما گفتند که اعتراضهایشان در ارتباط با پیگیری خواسته های صنفیشان صورت گرفته و برخلاف رویکردی که کارفرما نسبت به این اعتراضها داشت، قصد برهم زدن نظم و امنیت محل کار را نداشتند. عمدتاً خواسته های کارگران معدن چادرملو در 2 سال اخیر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش کارانه ها و درخواست بازگشت دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو بوده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و کارگران نوشت چنین درجه‌ای از تعرض سیستماتیک به رهبران کارگری و کارگران معترض حداقل در طول 3 دهه گذشته بی‌سابقه است. اشاره این تشکل صنفی به محاکمه 28 کارگر معدن چادرملو در استان یزد، بازداشت کوروش بخشنده از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، بازجویی از خلیل کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و صدور حکم 6 سال زندان برای جعفر عظیم‌زاده و 3 سال و نیم زندان برای جمیل محمدی رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت برخوردهای اخیر بیانگر تصمیم هدفمند حکومت در برخورد با جنبش مطالباتی رو به گسترش طبقه کارگر ایران است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سرانجام نتیجه روزها چانه‌زنی در شورای عالی کار بر سر حداقل دستمزد ماهانه 11 میلیون کارگر ایرانی برای سال آینده اعلام شد. 712424 تومان. به گزارش خبرگزاری ها میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران 17% بوده است، یعنی همان میزانی که کارفرمایان از ابتدا در شورای عالی کار مطرح کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ها همچنین برای سال آینده حق مسکن 40,000 تومان و پایه سنوات در ماه 30,000 تومان تعیین شد. علاوه بر این حق بن کارگران از 80,000 تومان به 110,000 تومان افزایش یافت. حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده در شرایطی تعیین شد که به گزارش رسانه ها تشکل های کارگری مورد قبول حکومت ایران با استناد به آمارهای رسمی سبد هزینه ماهانه یک خانوار 4 نفری را بین 1,700,000 تا 2,000,000 تومان و تشکل های دیگر کارگری سبد هزینه یک خانوار را حدود 3,000,000 تومان در ماه اعلام کرده بودند. به نوشته سایت تامین 24، دستمزد اعلام شده توسط شورای عالی کار پایین‌تر از نصف خط فقر اعلام شده توسط بانک مرکزی است. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس.
در رابطه با سال گذشته که اگه بخوایم برگردیم، همین تورم رسمی که خودشون اعلام کردن، حداقل دستمزدی که تعیین شد پایین تر از اون بود. از این گذشته تورمی که اعلام میشه یک مجموعه اقلامی رو در بر میگیره که تمامی اونا در زندگی روزمره کارگران نقش اساسی ایفا نمی کنن. اون چیزی که مایتاج اساسی زندگی کارگران تشکیل میده، بخوایم به اونا رجوع میکنیم، حتی بالاتر از همین حداقل این تورمی که به طور رسمی مطرح میشه وجود داره. مثلا ببینین نان افزایشش همین امسال بالای 30%، یا مثلا اجاره خونه رو بخوایم در نظر بگیریم، حق عیار زعاب رو در نظر بگیریم، همه اینا بالاتر از این تورم رسمی هست که اینا اعلام میکنن. ما در همین سال 93 باز هم شاهد کاهش قدرت خرید کارگران هستیم.
در این میان به گزارش خبرگزاری ها، هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران پیش از تصمیم شورای عالی کار گفته بود نمایندگان کارفرمایی در جلسات تعیین مزد عمدتاً از بخش های صنعتی هستند و نمی دانند که بسیاری از کارگران صنوف و خدمات از مزایای جانبی محرومند و چیزی تحت عنوان مزایای کار به آنها پرداخت نمی شود. عقب ماندن دستمزد کارگران از هزینه زندگی و گرانی‌ها در شرایطی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 گفته بود:
بین افزایش دستمزد و تورم وقتی فاصله ایجاد میشه، این شکاف یعنی فشار به زندگی روزمره مردم، مخصوصا کارگران، که خب این فشار رو بیشتر لمس میکنن و احساس میکنن. دولت حتما مصمم هست این شکاف رو پر بکنه و این مشکل رو حل بکنه.
با این همه بیانیه های تشکل های گوناگون کارگری حاکی از آن بوده است که از آن هنگام تا کنون وضعیت اقتصادی کارگران ایرانی رو به بهبود نرفته است. قانون کار شورای عالی کار را مرجع تصمیم گیرنده برای حداقل دستمزد سال آینده کارگران می داند. اما علیرضا نوایی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران اعتقاد دارد که این شورا تصمیم گیرنده اصلی در تعیین حداقل دستمزد کارگران نیست.
دولت تصمیم خودش رو در شورای اقتصاد و هیئت وزیران در رابطه با حداقل دستمزد میگیره و از این شورای عالی کار به عنوان یک اهرم برای جا انداختن تصمیم خودش استفاده میکنه. امسال هم همونطوری که در رابطه با افزایش حداقل حقوق کارمندان تصمیم گرفته شده و اعلام شده، 14% از طرف دولت اعلام شده و در رابطه با کارگران هم همین مبلغ با یک فرجه همیشه برای کارگران میذارن که 1% بالاتر بره. اما این اهرم رو چجوری ازش استفاده میکنن؟ دولت به عنوان کارفرمای بزرگ این تصمیم گرفته، کارفرمایان خصوصی هم باش موافقن تو این رابطه و همدستشون میشن و این تا بتونن این تصمیم پیش ببرن. اونایی هم که به عنوان نمایندگان کارگری در این شورای عالی کار شرکت میکنن و در واقع از طرف تشکل‌های وابسته حکومتی هستن، از تشکل‌های رسمی هستن و عوامل کارگری محسوب میشن، در اینجا نقش شریک دزد و رخیر غافله رو بازی میکنن.
در همین ارتباط یک عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار در مصاحبه با سایت تامین 24 از دولت به خاطر آنکه به گفته او طرفدار کارفرمایان است انتقاد کرد. حمید نجف گفت افزایش بیشتر حداقل دستمزد موجب می شود خود دولت نیز متضرر شود و برای همین در شورای عالی کار بیشتر هم نظر با نمایندگان کارفرمایی است. در همین حال نکته دیگر در مورد نحوه تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران ماده 41 قانون کار است که تاکید میکند حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه یک خانوار در یک ماه تعیین شود. اما تشکل‌های کارگری میگویند که شورای عالی کار هیچگاه به هزینه خانوار توجهی نداشته و تنها بر اساس نرخ رسمی تورم دستمزد کارگران را تعیین میکند.